أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اعتبار عربیت در عقد نکاح بود. ادله اعتبار عربیت ذکر شد و بجز دو دلیل، یعنی مقتضای اصالت الفساد و مقتضای احتیاط، سایر ادله مورد اشکال قرار گرفت. خب این دو دلیل نهایتاً اقتضای اعتبار عربیت در نکاح را ثابت میکنه، به شرط اینکه مانعی در برابر اون نباشه. تا اینجا خب اگر ما گفتیم در باب معاملات اصل بر فساده و در صورت شک که در صحت نکاح ما بخوایم ببینیم آیا این عقد صحیحه یا نه، همطور که محقق ثانی فرمودند، اصل فساد اقتضا میکنه این عقد باطل باشه و به غیر عربی منعقد نشه. مبنای امام رحمت الله علیه در احتیاط وجوبی در تحریر در این باره هم یا اصالت الفساد یا احتیاط در باب فروج، و الا از نظر ادله ما دلیلی که اثبات بکنه اعتبار عربیت را نداریم. خب احتیاط هم با توجه به اون توضیحی که دادیم نهایتش این است که اقتضای اعتبار را اثبات میکنه، اما این منوط بر این است که در مقابل این اصل، این دو اصل، یا حالا تعبیر اصل در مورد دومی شاید چندان درست نباشه، چون اون یک احتیاط خاص در باب فروجه که مستفاد از ادله لفظیه است. به هر حال تا مادامی که دلیل قابل قبولی نداشته باشیم بر عدم اعتبار عربیت، به مقتضای این دو دلیل باید حداقل به نحو احتیاط وجوبی بگیم عربیت معتبره. لکن اینجا ما به برخی روایات میتوانیم استناد کنیم بر عدم اعتبار عربیت، یا به تعبیر دقیق تر فهوا و مفهوم اولویت بعضی از روایات اقتضا میکنه عربیت در عقد نکاح معتبر نباشه. از جمله روایتی که از ابوالبختری یا ابوالبختری وارد شده، محمد ابن الحسن به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی جعفر عن ابیه عن وهب ابن وهب که همون ابوالبختری است، عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام قال کل طلاق، و بله کل طلاق و به کل لسان هو طلاق. وسائل جلد 22 صفحه 43 باب 17 از ابواب مقدمات طلاق، جلد حدیث 1. بر اساس این روایت امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید هر طلاقی و به هر لسانی طلاق محسوب می‌شود. حالا این که منظور از کل طلاق چیست؟ ما فعلا با اون کار نداریم. اون مثل لکل قوم نکاح، یعنی این که بالاخره هر قومی، هر مذهبی، هر گروهی، هر جماعتی برای خودشون طلاق دارن. بعد به کل لسانن می فرماید. بله؟ این نباید واب داشته باشه. خب این بهتره. توی بعضی نسخه ها واب داره، باید کل طلاقن به کل لسانن هو طلاقن. این تقریبا صریح در این که طلاق به غیر زبان عربی واقع میشه. خب اگر طلاق که شرایط مشکلتری نسبت به نکاح دارد به لسان غیر عربی واقع بشه و منعقد بشه، به طریق اولا در باب نکاح که شرایطش سهل‌تر از نکاحه، میتواند به کل لسانن واقع بشه. فهوای این روایت اقتضا میکنه که عربیت در نکاح، در عقد نکاح معتبر نباشه. خب این دلیل از نظر دلالت هیچ مشکلی نداره، لکن یه اشکالی در سند این روایت شده که باید ببینیم آیا این اشکال قابل رفع هست یا نه. اشکال در خود وهب ابن وهب یا ابوالبختری است. نجاشی درباره او این عبارت رو دارد: و کان کذابا له احادیث و معر رشید فل کذب. تعبیر کذاب در مورد او به کار برده، ولی بعض اهل تحقیق در مورد وهب ابن وهب یا ابوالبختری میگن درسته که نجاشی این تعبیر رو درباره او به کار برده، اما یه عبارت دیگری هم در شأن او گفته که لهو کتابون یرویه جماعتون. این شخص فرزند یکی از همسران امام صادق علیه السلام بوده، لذا حشر و نشر بیشتری با امام صادق علیه السلام داشته، لذا برخی روایات را از امام صادق نقل کرده. اونگاه میگن این عبارت نجاشی اشاره به همون کتابی است که مشتمل بر روایاتی است که او از امام صادق علیه السلام نقل کرده، و نفس روایت یک جماعتی که نسبتاً اشاره به کثرت دارد از کتاب وهب ابن وهب، این قرینه است بر این که روایاتی که او از امام صادق علیه السلام نقل کرده مشمول اون توصیف اولی که از نجاشی گفتیم نمیشه. به علاوه ابن قزائری درباره او این تعبیر رو دارد: کان قاضیاً عامیاً الا ان له احادیث عن جعفر ابن محمد علیه السلام کلها یوثق بها، کلها یوثق بها. میگه این عامی مذهب بوده، لکن استثناء میکنه، الا اینکه او روایاتی را از جعفر ابن محمد علیه السلام نقل کرده که همه اونها قابل اعتماد و به اون اطمینان میشه، لذا پذیرش روایت وهب ابن وهب در این مورد یا پذیرش این روایت او منافاتی با اونچه که مثلا نجاشی درباره او گفته نداره، لذا سند روایت هم مشکلش برطرف میشه. بله؟ بله بله. ببینید حالا این معارض هم داره دیگه، نه معارض هم داره، ببینید معارض هم داره و کثیری از آیون مخصوصا از معاصرین به روایات ابوالبختری اخذ میکنن و مشکلی در اون نمیبینن. مهم اون توصیفیه که قضا ابن قضائری کرده، علامه از ابن قضائری نقل میکنه درباره او که او یه اینجوری هست، حالا مثلا که انه خیلی حالا قابل قبول نیست روایاتش، اما یه روایاتی از جعفر ابن محمد داره که همش قابل اخذ. بله؟ چون خود نجاشی هم گفته لهو کتابون یربیه جماعتون، اونگاه میگن خود روایت جماعتی از یک کتاب این قرینه است بر این که این روایاتی که در این کتاب وجود دارد این روایات حجت معتبره و الا یه جماعتی به اصطلاح بیان همینطوری از کسی روایت نقل کنن، این به اصطلاح بدون اون جهت، بدون اون اطمینان به اعتبار اون روایات، این خیلی متعارف نیست.
اون جماعت اگه از اجتهاد باشه از مجهول اگه روایت نقل
کنن، مجهول نه، آخه این میگم این معارضم داره. ببینید اینطور نیست که نداشته باشه معارض، لذا این کتاب او به نظر میرسه قابل اخذ باشه. یه روایت، این روایت بالاخره در مقابل اصالت الفساد به وضوح میتونه عدم اعتبار عربیت رو اثبات. تسری
بدیم از علام نفاق،
اولویت تسری نیست. گوش نکردید شما؟
اولویت نیست.
شما مثل که من داشتم میگفتم گوش نکردی. اولویتش از این بابه که طلاق شرایط سختری داره، دو تا شاهد عادل میخواد، نمیدونم یه سری شرایطی داره که در نکاح اونا نیست. اگر در طلاق با اون تزییقی که وجود داره لفظ به لسان غیر لفظ به لسان عربی عربی معتبر نباشه، در نکاح به طریق اون
نیست. نتیجهش پرغرس این نکاح، نتیجهش همون مسئله فروج و ایناست، یعنی اثری که برای متعلق بشه مهمتره سر نکاح
مهمتر
از طلاق. احتیاط اگه بخواد بکنه در نکاح احتیاط بیشتر از طلاق.
احتیاط این واسه اینجا که کاری به
اهمیتش رو بگیره،
اهمیت سر جاش. ما هستیم، گوش بدید، ما هستیم و این روایت، این روایت صرف اصلا اون احتیاط رو بذارید کنار، این روایت آیا اولویت عدم اعتبار در نکاح ازش استفاده میشه یا نه؟
از یک جهت طلاق مهمتره چون دو تا شاهد میخواد، از جهاتی نکاح مهمتره چون مسئله فروج طلاق فقط جداییه، یعنی گناهی مرتکب بعدش اتفاق نمیفته، اما نکاح از اون جهت مهمتره که اتفاقات میفته.
ببینید نکاح هم طلاق هم خیلی آثار برش بار میشه. این که از این جدا میشه میخواد همسر یکی دیگه بشه، یعنی یه پیوند
امکانش هست ولی
نه امکان که ببینید داره نمیتونیم از هم جدا بکنیم. اون که خیلی به اصطلاح آشفته تر میشه
او
نه نکاح طلاق فقط ببینید
در عربی
و اون مشکلاتش خیلی بیشتر. روایت دوم اجازه بدید، روایت دوم که یه دسته و طائفه ای از روایات رو در بر میگیره با این مضمون لکل قومن نکاح، خب چه بسا کسی به این روایت استدلال بکنه که معنای لکل قوم نکاح این است که هر قومی هر مذهبی هر لسانی نکاح بهش واقع بشه بالاخره نکاح محسوب می شود. این که عرض به حضور شما حتما باید به زبان عربی باشه نه لازم نیست، لذا به این روایات استناد کردند که از این روایات هم می توانیم عدم اعتبار عربیت را اثبات کنیم. لکن شاید استناد به این دسته و طائفه از روایات تمام نباشه، چون لکل قوم نکاح معناش این است که هر قومی به شکلی نکاح خودش را منعقد می کند، آداب و رسومشون مختلفه اما منافات ندارد که حالا این مثلا به چه زبانی، مثلا این که به زبان عربی باید باشه. لکل قوم نکاح اصلا در مقام بیان شروط و عرض به حضور شما اون جهاتی که لازمه در نکاح نیست، این فقط میخواد بگه نکاح هر ملتی و هر قومی به رسمیت شناخته میشه و آثار زوجیت برش بار میشه. اگر یه یهودی ازدواج بکنه بر اساس دین خودش این زوجیت به رسمیت شناخته میشه و اثر برش مترتب میشه، اما اینکه آیا مثلا به هر لسانی هم باشه از این روایات استفاده نمیشه. خب نتیجه این است که اصالت الفساد یا احتیاط در باب فروج اگرچه اقتضاء اعتبار عربیت رو ثابت میکنه، ولی این تا زمانی است که مانعی در برابرش نباشه و به نظر ما فهوای روایتی که خوندیم میتواند عدم اعتبار عربیت رو ثابت کنه و با وجود این دلیل دیگه نه جایی برای اون احتیاط به نحو لزومی و نه جایی برای اصالت الفساد. پس نسبت به اونچه که امام رحمت الله علیه در این قسمت از متن تحریر فرمودن که ول احوت لزومن، ما اشکال داریم و بگیم ول احبتو استحبابن، احتیاط لزومی و وجوبی اینجا نیست و اونچه که حالا نهایتا بتوانیم از باب همون احتیاط در باب فروج بپذیریم احتیاط استحبابی است.
یه مبنی یعنی آیه نمبر اینا ندونی مطلب راجب خب الان در امور مهمه که دماغ فروج خبر واحد رو جد نمیدونم متواتر باید باشه، هم به یه خبر رو در حال قطعی هم نداره نمیشه.
بحث دماغ فروج بحث در باب طلاق روایت اومد در باب طلاق این با این روایت ثابت میشه باشه. اون شما دو تا مسئله رو خلط کردید، اوغلا به خبر واحد در باب خروج یا امور مهمه، یعنی در یه مسئله یه کسی خبری بده که مربوط به فروج باشه. این عرض به حضور شما داره خبر میده که در باب طلاق به هر لسانی واقع میشه. این حجت شرایط حجیت هم داره.
اگر مبنای شما حجت خبر واحد مطلق باشه از آیه 90 درست میشه. همون که میگن خبر واحد از درستی رو برای حجته، مثلا اونجایی که میگه کسی که دوبار
در سیره اوغلا هم من بین امور مهمه و غیر مهمه فرقی نیست.
کسی که دوبار مثلا روز کاری عملی کنه دفعه سوم یفتل. یه روایت داره بعضی فتوا میدن، بعضی میگن نه توی حدود و چیزای مهم باید متواتر باشه.
درسته.
این هم فروج دیگه. اگه بگیم فروج هم مهمه مثل اون و قتل و اینها، اوغلا خبر واحد رو در احکام هم همینه دیگه. در امور مهمه حجت نمیدونن. مبناش اگه سیره اوغلا باشه نمیتونی به یه روایت فتوا بدی.
ببینید در باب طلاق اینا حالا ما از امور مهمه محسوب بکنیم، این چیزی نیست که عرض به حضور شما مثلا یک شرط خاصی رو، یک چیز خاصی رو منکر بشه، یا مثلا فرض بفرمایید یک شرط خاصی رو در باب نکاح بخواد لغو بکنه. این که لسان لسان عربی نباشد شرایط دیگه سر جا خودش، اما در مورد این به نظر میرسه مشکلی نیست. خب یه نکته ای فقط در عبارت تحریر باقی مونده، دقت بکنید. امام رحمت الله علیه خب فرمودن والاهوت لزوما کونه فیهما باللفظ العربی فلا یجزی غیره من سایر اللغات الا مع العجز عنه. خب معلوم شد که این اهوت استحبابی است و یجزی غیره من سایر اللغات، بنابراین اون استثنایی هم که بعدش گفتن الا مع العجز عنه ولو به توکیل الغیر، این هم ملحق به همون احتیاط استحباب. شاید بتوانیم بگیم الاهبتو استحبابن این است که اگر عاجز باشد غیر را وکیل بکنه، و انکان الاقوا عدم وجوب توکیل، اگرچه وجوب توکیل لازم یعنی ثابت نیست، توکیل واجب نیست. امام میگن همینقدر که خودش عاجز باشه میتونه به غیر عربی عقد نکاح را واقع بکنه. این اختلافی است که در دامنه عجز وجود داره. آیا عجز یعنی این که خودش نتواند صیغه را به زبان عربی جاری کنه، یا نه عجز معناش وسیع‌تره، خودش نتواند و وکیل هم نتوانه برای این کار بگیره. امام اینو محدود میکنن به عجز خود شخص و وکیل گرفتن رو لازم نمیدانن. میگن همینقدر که خودش نتواند عقد را جاری کنه میتونه به زبان غیر عربی هم اون رو اجرا بکنه. و یجوز و به غیر العربیه مع العجز عنه، عجز هم در کلام امام معلوم شده که اینطور نیست که اگر بتونه وکیل بگیره واجب باشه بره وکیل بگیره تا عقد رو به زبان عربی جاری. لکن یه ذیلی داره امام، میفرماد و عند ذلک لا بأس به ایقائه به غیره. میگه وقتی که عاجز باشد میتواند به غیر زبان عربی اون رو اجرا بکنه. لکن این رو ایشون این قید رو ایشون ذکر میکنه، لکن به عبارت یکون و مفادها، مفاد لفظ العربی به حیث تعد و ترجمتو، میگه اگرم میخواد به غیر زبان عربی بگه باید اون رو به عبارتی بگوید که مفاد همون لفظ عربی را داشته باشه، به نحوی که ترجمه اون محسوب بشه. نظیر این رو مرحوم سید هم دارن، چون فرمود نه اما عدم تمکن منها ولو به توکیل یک فی غیرها من الالسنه ازا اتا به ترجمت لفظین من النکاح و التزویج. این هم تقریبا همون مطلبی است که امام فرمودن. اما واقعش این است که این تقیید بلاوجه. این که ببینید دو تا مسئله رو اینجا باید توجه بکنید. فرض این است که او میخواهد نکاح را به لفظ غیر عربی جاری کنه، ولی معنا و مضمون همون نکاحه، انشاء زوجیت. میخواد با یه الفاظی انشاء زوجیت بکنه. خب این یه مطلبه. یه مطلب فراتر از اینه که این ترجمه اون لفظ عربی محسوب بشه. این وجهی نداره. اگر ما گفتیم نکاح به هر لسانی واقع می شود، دیگه فرق نمی کنه این ترجمه لفظ عربی محسوب بشه یا ترجمه اون نباشه. اون چه مهم است بیان این معنا و مضمون، یعنی انشاء زوجیت، این کافی است. درسته امام این رو در صورت عجز گفتن، حالا ما در صورت قدرت هم میگیم میتواند این کار رو بکنه، ولی بالاخره حتی در صورت عجز آیا باید حتما ترجمه اون لفظ عربی باشه؟ رو مبنایی که ما اختیار کردیم این لازم نیست، ترجمه لفظ عربی لازم نیست و چشم کاملا روشن. اما رو مبنایی که امام رحمت الله علیه و مرحوم سید و برخی دیگر اختیار کرده اند که احتیاط وجوبی آن است که به زبان عربی باشه و مع العجز میتواند به غیر زبان عربی جاری بکند، آیا رو خود مبنا، رو مبنای خود امام این سخن درسته یا نه؟ دقت کنید رو مبنای خود ایشون، چون این وقت ما به رو مبنا خودمون حرف میزنیم میگیم خب این اشکال داره، و این وقت اشکال میشه اشکال مبنایی. یه وقت رو مبنای قائلین به احتیاط وجوبی در مورد عربیت سخن میگوییم. خب رو این مبنا تنها وجهی که میشه برای این فتوای امام ذکر بکنیم این است که خب چون این شخص از باب عجز به زبان غیر عربی عقد نکاح رو واقع کرده، خب حالا که میخواهد به غیر زبان عربی واقع کنه با یه لسان و زبانی باشه که شبیه تر به زبان عربی باشه، از باب این که انتقال به مرحله بعدی تکلیف به اون نزدیکترین فرض صورت میگیره. مثل اینکه کسی مثلا تکلیف به نماز ایستاده دارد، حالا اگه نتواند ایستاده بخواند، اقرب حالات به ایستاده مثلا باید مورد توجه باشه و تکلیف رو با اون حالت انجام بده. از باب این که این بدل اون محسوب میشه و بدل هم بدل عرض به حضور شما تعیین شده از طرف شارع نیست که یه تکلیف دیگری معین شده باشه، بلکه یه بدلی است که به واسطه نبوده قدرت بر قدرت عقلی بر اتیان به تکلیف جایگزین این تکلیف شده به حسب الاقرب و فالاقرب. مثلا بگیم این فتوا داده شده. نهایت چیزی که میتوانیم اینجا ذکر بکنیم اینه، و الا لولا این جهت وجهی برای این به نظر نمیرسه. این بدلیت طولی به این شکل به نظر میرسه خیلی وجهی نداره. به هر حال این بخش هم عرض به حضور شما به نظر میرسه هم فرمایش امام و هم فرمایش مرحوم سید محل اشکال. بعد از این امام وارد مسئله یک از مسائل این فصل میشه. تا اینجا اصل اعتبار لفظ را ثابت کردن، فتوا دادن و بعد در مورد اعتبار عربیت احتیاط وجوبی کردن. دیگه وارد در این نشدن که آیا این عقدی که باید به زبان عربی باشد حتما مازویت هم در اون شرط یا نه، یعنی صیغه نکاح باید به الفاظ ماضی باشه یا اگر با الفاظ مضارع هم جاری بشه صحیحه، آیا با جملات اسمیه هم میتوان نکاح را منعقد کرد یا نه. مثل این که بگه انت زوجی یا انت زوجتی، اینا رو دیگه امام جا بحث نکرده. اما مرحوم سید اشاره به این مطلب دارن و ما به مناسبت این که حالا مرحوم سیدم یه اشاره کرده یه بحث مختصری هم در این رابطه خواهیم داشت. مرحوم سید می‌فرماید بل احوتو اعتبار المازویه و ان کان الاقوا عدمه. احوت آن است که مازویت معتبره، هرچند اقوا عدم اعتباره، یعنی احتیاط مستحبی. ایشون میگه مازویت معتبر نیست، لکن احتیاط مستحب آن است که به زبان به صیغه ماضی باشد. مرحوم محقق عراقی اینجا حاشیه‌ای دارن و فرمودن این احتیاط وجوبی است. لا، عبارت ایشون اینه: لا یترک حاضر احتیاط فی باب صیغه و ان کانت القواعد غیر موجبه لها، لکن شدت الاهتمام به امر نکاح اوجبت النهی عن ترکها اجمع. مرحوم آزیا میگوید قواعد مقتضی احتیاط نیست، لکن از اونجا که امر نکاح امر مهم نیست، لذا این اقتضا میکنه که از همه صیغه های غیر ماضی مثل مستقبل، جمله خبریه و امثال اینها اجتناب بشه. این در عروه جلد 5 صفحه 597. مرحوم محقق نائینی یه گام بالاتر رفتند، البته مرحوم آقای بروجردی هم همین نظر رو دارن، فرمودن لا یترک، یعنی میگن احتیاط احتیاط وجوبی است. لکن مرحوم آقای نائینی یه گام بالاتر رفتن و فتوا دادن، یعنی بحث احتیاط نیست. آقای بروجردی مرحوم فرمودن لا یترک، این احتیاطی است که نباید ترک بشه. مرحوم نائینی نوشتن بل لا یخلو عن قوته، بلکه این خالی از قوت نیست، یعنی فتوا داده به اعتبار موضوعیت. پس ببینید چند قول اینجا در باب اعتبار موضوعیت هست. یه قول این است که اساساً موضوعیت معتبر نیست، فوقش این احتیاط استحبابی اقتضا میکنه که نکاح به صورت ماضی جاری بشه، عقد نکاح. و یه قول این است که موضوعیت معتبره، لکن برخی به اون فتوا دادن و برخی بر اعتبارش در اعتبارش احتیاط وجوبی کردن. این دو قول کلی در مسئله هست. حالا انشاءالله فردا ادله اعتبار موضوعیت را بررسی میکنیم و نهایتا ببینیم آیا موضوعیت اینجا اعتبار دارد یا ندارد. تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.